کتاب آه بازخوانی مقتل حسین ابن علی علیه السلام، کاری از مؤسسه فرهنگی جامعه طهور. CD شماره 2.
عبیدالله به کوفه در آمد، امامه سیاه بر سر داشت و روی پوشیده و مردم را خبر رسیده بود که حسین به کوفه می آید، چشم به راه او داشتند. چون عبیدالله را دیدند گمان بردند اوست، پس عبیدالله بر هیچ گروهی نمی گذشت مگر اینکه بر وی سلام می کردند و می گفتند مرحبا بک یا ابن رسول الله، خوش آمدی. ابن زیاد از خرسندی آنها به آمدن حسین برمی آشفت و چون بسیار شدن، مسلم ابن عمرو گفت دور شوید که این امیر عبیدالله ابن زیاد است، و همون شب رفت تا به قصر رسید و گروهی گرد او را گرفته بودند به گمان آنکه حسین است. نعمان ابن بشیر در را به روی او و اطرافیان او بست. غلام ابن زیاد که با آن مال آمده بود پس از مرگ شریک با مسلم ابن اوسجه رفت و آمد می کرد تا او را نزد مسلم ابن عقیل برد و مسلم از او بیعت بستاند و ابو سمامه ساعدی را بفرمود تا مال از او بگرفت و او مالها را می گرفت و هرچی یک دیگر را اعانت می کردند به دست او بود و سلاح می خرید و مردی بصیر و از شجاعان عرب و چهره شناسان شیعه بود و آن غلام ابن زیاد نزد آنها می آمد، از رازهای آنها آگاه می شد و برای ابن زیاد خبر می برد. و هانی از ابن زیاد بریده بود و به بهانه بیماری در خانه نشسته. عبیدالله محمد اشعث و اسماء خارجه را بخواند و عمرو ابن حجاج را هم و رویه دختر ابن عمرو زن هانی و مادر یحیی ابن هانی بود. از حال هانی بپرسید. عمرو گفت بیمار است. عبیدالله گفت شنیدم بهتر شده است و بر در خانهش می نشیند. او را ملاقات کنید و بگویید آنچه بر وی لازم است ترک نکند. آنها گفتند تا امان ندهی او نیاید. گفت او را با امان چه کار؟ کار زشتی نکرده است. بروید و اگر بی امان نیامد او را امان دهی. پس نزد او آمدند و گفتند امیر از تو می پرسید. می گفت اگر دانستمی که او بیمار است عیادتش می کردم و چنان به وی خبر داده اند که بر در خانه می نشینی و می گفت دیر شد که نزد ما نیامد و دوری و جفا را سلطان تحمل نکند، تو را سوگند می دهیم که با ما بیایی. هانی گفت اگر مرا بگیرد بکشد و آنها اصرار کردند. پس هانی جامه خود را خواست و بپوشید و استر خیش را سوار شد. چون نزدیک قصر رسید در دلش افتاد که شری در پیش است. به حسان ابن اسماء خارجه گفت برادرزاده من از این مرد ترسانم، تو چه میبینی؟ گفت من بر تو هیچ ترس ندارم، این گونه اندیشه ها به خود راه مده. و اسماء هیچ از ماجرا آگاه نبود، اما محمد اشعث میدانست. این جماعت بر ابن زیاد داخل شدند و هانی با ایشان. روز جمعه بود و عبیدالله در جامع خطبه می‌خواند. هانی در مسجد بنشست و گیسوان از دو سوی تافته و آویخته داشت. چون عبیدالله نماز بگذارد هانی را بخواند و هانی در پی او برفت تا به دارالاماره در آمد و سلام کرد. ابن زیاد گفت خیانتکار به پای خود آمد. چون نزدیک ابن زیاد شد شریح نزد او نشسته بود. روی به جانب او کرد و گفت میخواهم او را عطایی بخشم و او میخواهد مرا بکشد. بگو بهانه تو چیست نزد دوست مرادی تو؟ هانی گفت مگر چه شده است؟ عبیدالله گفت به یاد نداری که پدرم به این شهر آمد و یک تن از شیعه را رها نکرد مگر همه را بکشت جز پدر تو و حجر؟ و از حجر آن صادر شد که میدانی، آنگاه پیوسته رفتارش با تو نیکو بود و به امیر کوفه نوشت حاجت من از تو آن است که هانی را نیکو بداری؟ هانی گفت آری. عبیدالله گفت پاداش من این است که در خانه خود مردی را پنهان کنی تا مرا بکشد؟ هانی گفت چنین نکردم. ابن زیاد گفت این چه شوری است که برپا کرده ای برای امیرالمؤمنین، یعنی یزید، و مسلمین؟ مسلم را آورده ای و در خانه خود جای داده ای، برای او مرد و سلاح جمع می کنی و گمان کردی که اینها بر من پوشیده است؟ هانی گفت چنین نکردم. ابن زیاد گفت چرا؟ و نزاع میان آنها طول کشید. پس ابن زیاد آن غلام خود را که جاسوس بود بخواند و او بیامد و پیش روی هانی بایستاد. ابن زیاد پرسید این را می شناسی؟ گفت بلی. پس ساعتی متحیر بماند. هانی به خود آمد و گفت از من بشنو و باور دار. به خدا سوگند که با تو دروغ نمیگویم. او را من دعوت نکردم و از کار او هیچ آگاه نبودم تا دیدم در سرای من آمده است و میخواهد فرود آورمش و من از بازگردانیدن او شرم داشتم و تکلیف بر عهده من آمد. او را به سرای خود در آوردم و مهمان کردم و کار او چنان شد که خبر آن به تو رسید. پس اگر خواهی اکنون با تو پیمان استوار می بندم و به تو گروگان می دهم که در دست تو باشد و تعهد کنم که بروم و او را از خانه خیش بیرون کنم و به سوی تو باز آیم. گفت نه، سوگند به خدا که از من جدا نشوی تا او را نزد من آوری. گفت هرگز مهمان خود را نمی آورم که تو او را بکشی. عبیدالله گفت به خدا سوگند باید بیاوری. گفت به خدا سوگند که نمی آورم، والله اگر زیر پاهای من باشد پای بر ندارم و او را به تو تسلیم نکنم. چون سخن میان آنها طولانی شد، مسلم ابن عمرو باهلی برخاست و در کوفه نه شامی و نه بصری غیر او نبود. چون سماجت هانی بدید گفت بگذار من با او سخن گویم. هانی را به جانبی کشید و با او خلوت کرد و گفت ای هانی، تو را به خدا که خیش را به کشتن مده و خود را در بلا میفکن. این مرد یعنی مسلم ابن عقیل پسر عم این هاست، او را نمی کشند و آسیبی بدو نمی رسانند. وی را به آنها سپار که بر تو ننگی نیست اگر مهمان را به سلطان تسلیم کنی. هانی گفت چرا، والله برای من ننگ و عار است، مهمان خود را نمی دهم، در حالی که خود تندرستم و بازوی قوی و یاوران بسیار دارم. والله اگر یک تن بودم و یاوری نداشتم باز او را تسلیم نمی کردم مگر اینکه در پیش او جان بدهم. ابن زیاد این بشنید، گفت او را نزدیک آورید. نزدیک آوردن. گفت قسم به خدا یا باید او را بیاوری یا گردنت را می زنم. گفت اگر چنین کنی در گرد سرای تو شمشیرهای فراوان کشیده می شود. پنداشته بود که عشیرت وی به حمایت او برمیخیزند. ابن زیاد گفت آیا مرا به شمشیر عشیرت خود میترسانی؟ هانی گفت پدر تو زیاد را بر من نعمت و حقوقی است و من دوست دارم آن را تلافی کنم. آیا می خواهی تو را به خبری راهنمایی کنم؟ ابن زیاد گفت آن چیست؟ گفت تو و خانوادت اموال خود را برداشته به سلامت جانب شام روید. چون کسی که از تو و از صاحب تو به این امر سزاوار ترست آمد. عبیدالله سر به زیر انداخت و مهران بر سر او ایستاده، در دستش عصایی پیکاندار بود. گفت این چه خاری است که این بنده جولا تو را در قلمرو حکومت تو امان می دهد؟ عبیدالله گفت او را بگیر. مهران عصا از دست بینداخت و دو گیسوی هانی بگرفت و صورت او را نگاه داشت و عبیدالله آن عصا را برگرفت و بر روی هانی زد و پیکان او از شدت ضربت بیرون آمد، به دیوار جست و فرو رفت و آنقدر بر بینی و پیشانی و گونه های او کوفت تا بینی او شکست و خون بر جامه های او روان گشت و گوشت صورت او و گونه های او بر ریشش پراکنده شد و عصا بشکست. هانی دست به دسته شمشیر شرطه برد و آن را بکشی. شرطه مانع شد. عبیدالله گفت آیا تو از خوارجی؟ خون خود را برای ما حلال کردی و کشتن تو برای ما جائز شد. گفت او را بکشی. کشیدند و در خانه از خانه های قصر برده در بروی او بستند و گفت پاسبان بر وی گمارید. پاسبان بر وی گماشتند. اسماء خارجه در مقابل عبیدالله بایستاد و گفت ای بی وفای پیمان شکن، او را رها کن. ما را امر کردی این مرد را بیاوریم، چون آوردیم روی او را بشکستی و خون روان ساختی و میگویی تو را میکشم؟ عبیدالله بفرمود تا مشت بر سینه او کوفتند و با لگد و مشت آرام از او ببریدند، آنگاه رها کردند تا بنشست. اما محمد اشعس گفت رأی امیر را بپسندیم، چه به سود ما باشد چه به زیان ما. عمر ابن حجاج را خبر رسید که هانی را کشتند. پس با قبیله مزهج بیامد و گرداگرد قصر را بگرفتند و بانگ زد من عمر ابن حجاجم و اینها سواران مزهج و بزرگان آنها، از طاعت بیرون نرفته و از جماعت جدا نشده ایم. شورای قاضی آنجا بود. عبیدالله به او گفت برو و صاحب اینها را یعنی هانی را ببین و نزد آنها رو و بگوی زنده است. چون شریح بر هانی در آمد، هانی با او گفت ای مسلمانان، مگر عشیره من هلاک شدند؟ دینداران کجایند؟ یاری کنندگان چه شدند؟ آیا دشمن و دشمنزادی ایشان مرا اینطور تخفیف کنند؟ اونگاه زجه ایشنی گفت ای شریح، گمان دارم اینها آواز قبیله مزهج است و مسلمانان و پیروان منند. اگر 10 تن از ایشان اینجا آیند مرا برهانند. شریح گفت تو را زنده میبینم. هانی گفت آیا با این حالت که میبینی من زنده ام؟ قوم مرا آگاه کن که اگر بازگردند مرا خواهند کشت. شریح نزد عبیدالله آمد و گفت او را زنده دیدم، اما بر او نشان ستم و شکنجه تو پدیدار بود. عبیدالله گفت آیا چیز زشت و منکری است که والی رعیت خود را عقوبت کند؟ بیرون رو نزد این قوم و آنها را آگاه کن. پس بیرون آمد و عبیدالله مهران را فرمود تا همراه شریح بیرون رفت. شریح گفت این بانگ و فریاد چیست؟ صاحب شما را دیدم زنده بود و امیر وی را عتابی کرده است و آزرده است، چنان که جان او در خطر نیفتاده. بازگردید و جان خیش و صاحب خود را در معرض هلاک نیاورید. عمر ابن حجاج به یاران گفت اکنون که کشته نشده است الحمدلله، و بازگشتند. عبدالله ابن حازم گفت من رسول ابن عقیل بودم در قصر تا بنگرم بر هانی چه می‌گذرد. چون او را زدند و حبس کردند، بر اسب خیش نشستم و زودتر از همه اهل خانه خبر به مسلم ابن عقیل دادم و زنانی دیدم از قبیله مراد گرد هم فریاد می زدن ای که چشمها برایت اشک ریزن، ای که مادرت بگرید برایت. بر مسلم در آمدم و خبر بگفتم. مرا فرمود تا بروم و در میان یاران او بانگ برآورم و آنها خانه ها را در گرداگرد او پر کرده بودند. من فریاد زدم یا منصور امت، و این شعار ایشان بود، یعنی ای یاری شده بکش. پس اهل کوفه یکدیگر را خبر کردند و نزد مسلم فراهم شدند. مسلم برای عبدالله ابن عزیز کندی رایت بست و او را بر جماعت کنده امیر ساخت. به او گفت پیش روی من رو، و برای مسلم ابن اوسجه اسدی بر جماعت بنی اسد و مزهج و برای عباس ابن جعده جدلی بر ربع مدینه و به جانب قصر روی آورد. ابن زیاد را این خبر برسید، در قصر تحسن جست و در ببست. مسلم گرد قصر بگرفت و مسجد و بازار از مردم پر شد و پیوسته تا شب جمع گردیدند و کار بر عبیدالله تنگ شد که با او بیش از 30 تن شرطه و 20 تن از اشراف و خانواده و موالی او کسی نبود و اشراف مردم از آن در قصر که به طرف دارالرومیین بود نزد ابن زیاد می آمدند و به او می پیوستند و مردم ابن زیاد و پدرش را دشنام می دادن. پس ابن زیاد کثیر ابن شهاب حارسی را بخواند و امر کرد با هر کس فرمان بردار اوست از قبیله مزهج بروند و مردم را از یاری مسلم ابن عقیل باز دارند و آنان را تخفیف کنند. و هم محمد اشعث را گفت با هر کس از کنده و حضرموت که مطیع اوست رایتی نصب کند که هر کس زیر آن رایت آمد در امان باشد. و قعقاع ابن شور و شبس ابن ربعی و حجار ابن ابجر و شبرمل زلجوشن را با رایتی بفرستاد و اعیان را نزد خود نگاه داشت تا بدانها انس جوید که با او اندک کس مانده بود و آن گروه رفتند و مردم را از یاری مسلم باز می داشتند و عبیدالله اشرافی را که با او بودند امر کرد تا از بالای قصر بر مردم مشرف شوند و اهل طاعت را به آرزوها فریب دهند و اهل معصیت را تخفیف کنند و آنها چنین کردند و مردم چون گفتار رؤسا را شنیدند بپراکندند، چنان که زن نزدیک پسر و برادر خود می آمد و می گفت بازگرد، مردم دیگر که هستند کفایت می کنند. خروج مسلم در کوفه روز سه‌شنبه 8 روز گذشته از ذی‌الحجه سال 60 است و همان روزی است که حسین از مکه سوی کوفه روانه شد و بعضی گویند روز 4 شنبه عرفه بوده است و حسین در مکه بقیه ماه شعبان و رمضان و شوال و ذی‌القعده و 8 روز از ذی‌الحجه بماند و آن مدت که در مکه بود گروهی از مردم حجاز و بصره به وی پیوستند و با اهل بیت و موالی او شدند. ابن عباس گفت حسین را در خواب دیدم بر در خانه کعبه پیش از آن که متوجه به عراق گردد، دست جبرئیل در دست او بود و جبرئیل فریاد می زد بیایید و با خدای تعالی بیعت کنید. چون حسین آهنگ رفتن به عراق کرد، ابن عباس نزد او آمد و گفت ای پسر عم، مرا خبر رسیده است که به عراق خواهی رفت با آنکه آنان خیانتکارند. تو را تنها برای جنگ دعوت کردند و بس، چتاب مفرمای و اگر خواهی حتما با این جبار یعنی یزید کارزار کنی و ماندن در مکه را ناخوش داری سوی یمن شو که آن کشوری است در کنار افتاده و در آن قلعه ها و دره هاست و تو را بدانجا یاران و اعوان است، در آنجا بمان و نمایندگان خیش را در بلاد پراکنده ساز و به اهل کوفه و یاران خود در عراق بنویس امیر خود را از خود برانند. اگر توانستند و امیر خود را راندند و دور کردند، چنان که کسی در آنجا نبود تا به تو در آویزد، نزد آنها رو و من از خیانت آنها ایمن نیستم، و اگر این کار نکردند در جای خود باش تا خدا چه پیش آرد. حسین گفت من میدانم تو خیرخواه و مهربانی با من، ولیکن مسلم ابن عقیل سوی من نامه نوشته است که اهل شهر بر بیعت و یاری کردن من اجتماع کرده اند، عازم رفتن شدم. ابن عباس گفت انهم من جربت و جربت، یعنی اعتماد بر قول آنها نیست، همونها هستند که پیش از این با پدر و برادر تو بودند و فردا کشندگان تو اند با امیر خود. اگر تو خارج شوی و این خبر به ابن زیاد برسد، آنها را به جنگ تو خواهد فرستاد و همانها که نامه برای تو نوشتند از دشمن تو بر تو سخت‌تر باشند، و اگر قول مرا نپذیری و خواهی حتما سوی کوفه روی، پس زنان و فرزندان را با خود مبر. سوگند به خدا می ترسم کشته شوی، چنان که عثمان کشته شد و زنان و فرزندان به او نگاه می کردن. حسین گفت به خدا سوگند اگر من در چنان مکان کشته شوم، دوست‌تر دارم از این که حرمت مکه به من شکسته شود. پس ابن عباس از او ناامید شد، میان دو چشم او را ببوسید و گفت استودعک الله من قتیل، من تو را به خدا می سپارم تو که کشته می شوی، و از نزد او بیرون رفت. در راه بر ابن زبیر گذشت، گفت چشم تو روشن ای ابن زبیر، اینک حسین سوی عراق رود و حجاز را با تو گذارد. ابن زبیر گفت یا ابا عبدالله، نیک کردی که از خدای تعالی بترسیدی و با این قوم جهاد کردن خواستی، برای ستم ایشان و اینکه بندگان نیک خدا را خار کردند. حسین گفت قصد کردم به کوفه روم. ابن زبیر گفت خدا تو را توفیق دهد، اگر من در آنجا یارانی داشتم مانند تو از آن عدول نمی کردم. آنگاه ترسید حسین او را متهم دارد. گفت اگر در حجاز بمانی و ما را با مردم حجاز دعوت کنی به یاری خود، تو را اجابت کنیم و سوی تو بشتابیم، و تو به این امر سزاوارتری از یزید و پدر یزید. و ابن زبیر از او مشایعت کرد و گفت یا ابا عبدالله، حج فرا رسید و تو آن را رها می کنی و سوی عراق می روی؟ گفت ای پسر زبیر، اگر در کنار فرات به خاک سپرده شوم، دوست‌تر دارم که در پیرامون کعبه. عبدالله ابن سلیم و ندری ابن مشمعل که هر دو از بنی اسد بودند گفتند از کوفه سوی حج رفتیم تا روز ترویه به مکه در آمدیم. حسین و عبدالله ابن زبیر را چاشتگاه ایستاده دیدیم میان حجرالاسود و در خانه کعبه. نزدیک آنها شدیم، شنیدیم ابن زبیر با حسین میگوید اگر خواهی در همین جای اقامت کن و ما تو را یاری میکنیم و غم تو میخوریم و با تو دست بیعت میدهیم. حسین گفت پدر من حکایت کرد که در مکه قوچی است که به سبب او حرمت مکه شکسته میشود، دوست ندارم من آن قوچ باشم. ابن زبیر گفت اگر خواهی بمان و کار را به من بسپار و من تو را فرمان برم و از رأی تو در نمی گذرم. گفت این را هم نمی خواهم. آنگاه سخن پوشیده از ما گفتند و پیوسته با هم نجوا کردند تا شنیدیم بانگ مردم را هنگام ظهر که به منا می رفتند. حسین طواف خانه خدا بگذارد و سعی بین صفا و مروه به جای آورد و موی بچید و از احرام عمره بیرون آمد و روی به کوفه آورد و ما با مردم به منا رفتیم. ابوبکر ابن حارث بر حسین در آمد، گفت ای پسرم، خیشی سبب می شود که من با تو مهربان و غمخوار باشم و نمی دانم در نیکخواهی مرا چگونه دانی. حسین گفت ای ابوبکر، تو کسی نیستی که بتوان تو را متهم داشت. ابوبکر گفت رعب و مهابت پدر تو در دل مردم بیشتر بود و بدو امیدوارتر بودند از تو و از او شنواتر بودند و بیشتر پیرامون او اجتماع کرده بودند. پس به جانب معاویه رفت و همه مردم با او بودند مگر اهل شام و او قویتر بود از معاویه، با این حال او را رها کردند و گرانی نمودند، برای حرص دنیا و بخل به آن دل او خون کردند و مخالفت نمودند تا سوی کرامت و رضوان الهی خرامید و پس از وی با برادرت آن کردند که کردند و همه آنها را حاضر بودی و دیدی، باز می‌خواهی سوی آنان روی که با پدر و برادرت آن آزارها و ستمها کردند و به اعانت آنها مقاتله کنی با اهل شام و عراق و کسی که از تو ساخته تر و آماده تر و استعدادش بیشتر و زورمندتر است و مردم از او بیمناکتر و به فیروزی او امیدوارترند؟ و اگر به آنها خبر رسد تو بدان جا روانه شده ای، مردم را به مال دنیا برانگیزند و همه آنها بنده دنیایند. پس همان کسی که وعده یاری داده است با تو به ستیزه و جنگ برخیزد و همان کس که تو را بیشتر دوست دارد تو را بیاور گذارد و یاری آنها کند. پس خدای را یاد کن و خیشتن را بپای. حسین گفت خدا تو را جزای خیر دهد ای پسرم که رأی خیش را درست گفتی مخلصانه و هرچه خدا مقدر فرموده است همان شود. ابوبکر گفت اجر مصیبت تو را از خدای چشم داری. حسین بایستاد و خطبه خواند. سپاس خداوند راست، آنچه او خواهد همان شود. هیچ کس را قوت بر کاری نیست مگر به اعانت او و درود خداوند بر رسول او باد. مرگ بر فرزندان آدم چنان بسته است که گردن بند بر گردن دختر جوان، و چه سخت آرزومندم به مصاحبت پیشینیان خود، چنان که یعقوب مشتاق یوسف بود و برای من برگزیده و پسندیده گشت زمینی که پیکر من در آن افکنده شود. باید بدان زمین برسم و گویی من می‌بینم بند بند مرا گرگان بیابان‌ها از یکدیگر جدا می‌کنند، میان نواویس و کربلا، و شکم‌های تهی و انبان‌های گرسنه خود را بدان انباشته و پر می‌سازند. گریزی نیست از آن روزی که به قلم قضا نوشته شده است. هر چه خدای پسندد پسند ما خاندان رسالت همان است. شکیبایی نماییم بر بلای او که او مزد صابران را تمام عطا کند. نزدیکان رسول که مانند پود جامه با آن حضرت به هم پیوسته اند از وی جدا نمانند، بلکه در بهشت برای او فراهم گردند و چشم پیغمبر بدانها روشن شود و خدای وعده خود را راست گرداند. هر کس خواهد جان خیش را در راه ما دربازد و خود را برای لقای پروردگار خود آماده بیند با ما بیرون آید که من بامدادان روانه شوم انشاء الله تعالی. حسین همراهان خود را بخواند و هر یک را 10 دینار داد با شتری که با رتوشه آنها را بردارد، و با او 82 تن بودند از شیعیان و دوستان و بستگان و اهل بیت. در آن شب که حسین می‌خواست صبح آن از مکه خارج شود، محمد ابن حنفیه نزد او آمد و گفت ای برادر، اهل کوفه همانها هستند که میشناسی، با پدر و برادرت خیانت کردند و می ترسم حال تو مانند حال آنها شود. اگر رأی تو باشد اقامت کن که در حرم از همه کس عزیزتر و قویتر باشی. گفت ای برادر، می ترسم یزید ابن معاویه مرا ناگهان در حرم بکشد و به سبب من حرمت این خانه شکسته شود. محمد ابن حنفیه گفت اگر از این بیمداری سوی یمن شو یا ناحیتی از بیابان که در آنجا قوی ترین مردم هستی و کسی بر تو دست نتواند یافت. گفت در این که گفتی تأملی کنم. چون سحر شد حسین به راه افتاد و خبر به محمد رسید. وضو می ساخت و تشتی پیش او نهاده بود. گریست چنان که تشت را از عشق پر کرد. نزد او آمد و زمام ناقه او بگرفت و گفت ای برادر، با من وعده دادی در آنچه از تو درخواست کردم تأمل فرمایی، چه باعث شد که به این شتاب خارج شوی؟ گفت پس از آنکه تو جدا گشتی رسول خدا به خواب من آمد و گفت ای حسین، بیرون رو که خدا خواست تو را کشته بیند. ابن حنفیه گفت انا لله و انا الیه راجعون. پس مقصود از بردن این زنان چیست و چون است که تو با این حال آنها را با خود میبری؟ گفت که پیغمبر به من فرمود خداوند میخواهد آنها را اسیر بیند. با او وداع کرد و بگذشت. چون روز شد عمرو بن سعید بن عاص با لشکری انبوه به مکه آمد و یزید او را فرموده بود که با حسین دست به مبارزه و کارزار برد و اگر بر وی دست یابد با او مقاتله کند. فرزدق شاعر گفت در سنه شستم با مادرم به حج رفتیم. داخل حرم شدم و شتر مادرم را میراندم. کاروانی را دیدم با سلاح تمام ساخته از مکه بیرون آمده است. پرسیدم این قطار از آن کیست؟ گفتند از آن حسین ابن علی. نزدیک او رفتم و سلام کردم و گفتم خداوند خواسته تو را عطا فرماید و به امید و آرزوهایت برساند، هر چه خواهی و دوست داری. ای پسر پیغمبر، پدر و مادرم فدای تو، از چه با این شتاب روی از حج بتافتی؟ گفت اگر شتاب نکنم در رفتن مرا دستگیر کنن. آنگاه پرسید تو کیستی؟ گفتم مردی از عرب و تو را به خدا که بیش از این مپرس. گفت از آن مردم که باز گذاشته چه خبر داری؟ گفتم از مرد آگاهی سوال کردی، دل مردم با توست ولی شمشیرهای آنان بر تو و قضا از آسمان فرود آید و هرچه خدا خواهد همان شود. گفت راست گفتی، کارها همه با خداست و هر روز او در کاریست. اگر قضای او بر وفق مراد باشد او را شکر گذاریم و در ادای شکر هم توفیق از او خواهیم و اگر قضا میان ما و آرزو حائل شود کاری منکر نکرده ایم و هر که نیت او حق است و سریرت او تقوا اگر به مقصود نرسد ملامتش نکنه. گفتم آری چنین است، خداوند امید تو را سهل گرداند و از هر چه می ترسی تو را نگاه دارد. پس از مسائلی پرسیدم از نذور و مناسک، جواب داد و راحله برانگیخت و خداحافظی کرد و از یکدیگر جدا شدیم. چون خبر خروج حسین از مکه به عمرو بن سعید والی آنجا رسید گفت به هر وسیلتی که ممکن باشد متوسل شوید و او را بازگردانی. مردم در طلب او رفتند و به او نرسیدند، بازگشتند. عمرو بن سعید برادر خود یحیی را با چند کس بفرستاد و پیغام داد که بازگردد. حسین اعتنا نکرده بگذشت. کسان یحیی با اتباع حسین به ستیز افتادند و در هم آویختند و تازیانه بر هم نواختند و حسین سخت امتناع کرد. و در مکه هیچ کس نماند مگر از رفتن حسین اندوهگین بود. مسلم در مسجد کوفه با 30 نفر بماند. چون چنین دید بیرون آمد و روی به ابواب کنده آورد. به ابواب کنده رسید و با او 10 تن بود. از آن باب بیرون آمد، کسی نماند. به این سوی و آن سوی نظر انداخت، کسی ندید که وی را راهنمایی کند و خانه اش را نشان دهد و اگر به دشمنی دچار گردد وی را در دفع او اعانت کند. مسلم سرگردان در کوچه های کوفه می رفت، نمی دانست کجا می رود. مسلم از خانه های بنی جبله از کنده بیرون شد و باز رفت تا به در سرای زنی که او را توئه می گفتند رسید. و این زن کنیز آزاد شده اشعث ابن قیس بود که اسید حضرمی به نکاح خود در آورده و پسری زاده بود نامش بلال. و این پسر از خانه بیرون رفته بود با مردم و زن ایستاده چشم به راه او داشت. مسلم بر زن سلام کرد. او جواب سلام داد. گفت ای بنده خدا مرا آب ده. زن او را آب داد. مسلم آب نوشید و بنشست. زن به درون رفت و ظرف آب ببرد. باز بیرون آمد و گفت ای بنده خدا آب ننوشیدی؟ گفت چرا؟ گفت پس نزد اهل خود رو. مسلم خاموش بماند. زن سخن اعاده کرد. باز مسلم خاموش بود. زن بار سیوم گفت سبحان الله، ای بنده خدا برخیز، خدا تو را عافیت دهد، نزد اهل خود رو که شایسته نیست تو را بر در سرای من نشینی و این کار را بر تو حلال نمی کنم. مسلم برخاست و گفت مرا در این شهر خانه و عشیرتی نیست، آیا می توانی کار نیکی کنی و اجری ببری؟ شاید من تو را بعد از این پاداشی دهم. گفت ای بنده خدا چه کنم؟ گفت من مسلم ابن عقیلم، این قوم به من دروغ گفتند و مرا فریب دادند و از مأمن خود بیرون آوردند. زن گفت تو مسلم ابن عقیلی؟ گفت آری. گفت درآی. پس مسلم به سرای در آمد در خانه، یعنی اتاقی غیر اتاق آن زن، و زن فرشی برای او گسترد و خوراک شام بر او عرضه کرد. مسلم طعام نخواست. پسر زن زود بیامد. مادر را دید بسیار در آن خانه رفت و آمد می کند. او را گفت در این اتاق چه کار داری؟ و هر چه پرسید زن او را خبر نداد. پسر اصرار کرد. زن خبر بگفت و گفت این راز پوشیده دار و او را سوگندها داد. پسر خاموش شد. ابن زیاد چون بانگ و فریاد نشنید یاران خود را گفت بنگرید تا کسی مانده است؟ نگریستند کسی را ندیدند. ابن زیاد به مسجد آمد پیش از نماز عشاء و یاران خیش را بر گرد منبر بنشانید و فرمود تا ندا در دادند بیزارم از آن اساس و کت خدا و رئیس و لشکری که نماز عشاء در بیرون مسجد بگذارد. مسجد پر شد. ابن زیاد با آنها نماز عشاء بگذارد. آنگاه برخاست و سپاس خدا کرد و گفت اما بعد مسلم ابن عقیل مخالفت کرد و جدایی افکند. از پناه ما بیرون رفته است و بیزارم از کسی که مسلم را در خانه او بیابیم و هر کس او را برای ما بیاورد به مقدار دیه مسلم، یعنی 1000 دینار به او جایزه دهیم. باز مردم را امر کرد به فرمان برداری و حسین ابن نمیر را گفت سر کوچه ها را بگیرد و خانه ها را جستجو کند. و این حسین رئیس اساس بود و از طایفه بنی تمیم. بلال فرزند آن پیرزال که مسلم را منزل داده بود بامداد برخاست و نزد عبدالرحمن ابن محمد اشعث رفت و خبر مسلم با او بگفت که نزد مادرش پنهان شده است. عبدالرحمن نزد پدر رفت و او با عبیدالله نشسته بود. آهسته با پدر سخنی گفت. ابن زیاد پرسید چه میگوید؟ محمد گفت مرا آگاه کرد که مسلم ابن عقیل در یکی از خانه های ماست. ابن زیاد عصا بر پهلوی او بزد و گفت همکنون برخیز و او را بیاور. چون فجر طالع شد توعه برای مسلم آب آورد تا وضو سازد. گفت ای مولای من، دیشب نخفتی؟ گفت اندکی خفتم. در خواب عم خود امیر المؤمنین را دیدم، می گفت الوها الوها العجل العجل، زود زود بشتاب بشتاب، و گمان دارم امروز روز آخر من باشد. ابن زیاد 60 یا 70 مرد با پسر اشعث بفرستاد، همه از قبیله قیس و رئیس آنان عبیدالله ابن عباس سلمی، و سوی آن خانه آمدند که مسلم ابن عقیل بدانجا بود، گرد آن خانه بگرفتند. چون مسلم آواز سم اسبان و صدای مردان بشنید، آن دعا که می‌خواند به شتاب تمام کرد، زره بپوشید و توعه را گفت نیکی و احسان خود را به جای آوردی و بهره خیش از شفاعت رسول خدا سید انس و جان دریافتی. مسلم ترسید خانه را بسوزانند، پس دست به شمشیر بیرون آمد و آنها به خانه در آمدند، بر آنها حمله کرد. مسلم بر در خانه بود، در کوچه تنگی که نمی توانستند از اطراف او را فرا گیرند. 42 تن از آنها را بکشت. چون این چنین دیدند بر بامها برآمدند و سنگ باریدن گرفتند و آتش در دسته های نی زدند و از بامها بر او انداختند. مسلم چون چنین دید گفت این همه شور برای کشتن پسر عقیل است؟ ای نفس، سوی مرگ که چاره ای از آن نیست بیرون رو. پس با شمشیر آخته به کوچه آمد، مانند شیر بود و نیروی بازوی او چنان که مرد را به دست خود می گرفت و به بام خانه می انداخت. چون مسلم از ایشان گروه بسیار به قتل رسانید و خبر به عبیدالله رسید، کسی نزد محمد فرستاد که ما تو را سوی یک تن فرستادیم تا او را بیاوری، چنین در یاران تو رخنه بزرگ پدید آورد، پس اگر تو را سوی غیر او فرستیم چه خواهد شد؟ ابن اشعث پاسخ داد که ای امیر، پنداری مرا سوی بقالی از بقالان کوفه یا یکی از دست فروشان هیره فرستاده ای؟ ندانی که مرا سوی شیری سهمگین و شمشیری برنده در دست دلاوری بزرگ فرستاده ای از خاندان بهترین مردم؟ عبیدالله پیغام داد که او را امان ده که جز بدین گونه بر وی دست نیابی. محمد اشعث بانگ زد ای مسلم، تو را امان است. مسلم گفت به امان خیانتکاران فاسق چه اعتبار؟ و روی بدانها آورده کارزار می کرد و رجز می خواند. فریاد زدند کسی با تو دروغ نگوید و تو را فریب ندهد، اما التفات به آنها نکرد تا جماعت بسیار بر او حمله کردند، با تیر و سنگ چندان بر پیکر او زدند که مانده و کوفته شد و بر دیواری تکیه داد و گفت چون است که بر من سنگ می افکنید مانند کفار، با اینکه من از اهل بیت پیغمبرم، چرا مراعات حق رسول خدا را درباره ذریت او نمی کنید؟ ابن اشعث گفت خیشتن را به کشتن مده، تو در امان منی. مسلم گفت آیا با اینکه توانایی دارم اسیر گردم؟ لا والله، چنین نخواهد شد، و بر ابن اشعث حمله کرد. او بگریخت. مسلم گفت بار خدایا، تشنگی مرا می کشد. از هر سوی بروی حمله کردند. میان او و بکیر ابن حمران 2 ضربت رد و بدل شد. بکیر دهان مسلم را به شمشیر زد و لب بالای او را ببرید و به لب زیرین رسید، و مسلم ضربتی سخت بر سر او بزد و ضربتی دیگر بر شانه که آن را بشکافت و نزدیک بود به اندرون او رسد. کسی از پشت نیزه‌ای بر مسلم فرو برد. مسلم خسته زخم‌ها شد و از قتال فرو ماند. به کناری جست و پشت به خانه همسایه داد. محمد اشعث نزدیک او شد و گفت تو را امان است. مسلم گفت آیا من ایمنم؟ همه آن مردم گفتند آری، مگر عبیدالله ابن عباس سلمی. مسلم گفت سوگند به خدا که اگر امان شما نبود دست در دست شما نمی نهادم. و استری آوردند و او را بران نشانیدند و مردم اطراف او را گرفته شمشیر از گردنش برداشتند. گویا آن هنگام از زندگانی خود نومید شد و اشک از چشم او روان گشت. دانست آن مردم وی را می کشند. گفت این آغاز خیانت و پیمان شکنی است. ابن اشعث گفت امیدوارم بر تو باکی نباشد. مسلم گفت همان امید است و بس، امان شما چه باشد؟ انا لله و انا الیه راجعون. و بگریست. عبیدالله ابن عباس سلمی گفت هر کس خواهان آن چیزی باشد که تو بودی، وقتی به دو آن رسد که به تو رسید نباید گریه کند. مسلم گفت به خدا سوگند که من برای خود گریه نمی کنم و از کشتن خود جزع ندارم، اگرچه هرگز مرگ خود را هم دوست نداشتم. برای خیشان و خاندان خود که روی به این جانب دارند و برای حسین و آل او گریه می کنم. آنگاه با محمد اشعث گفت ای بنده خدا، من چنان بینم که تو از انجام آن وعده امان که به من داده ای فرو مانی. می توانی کار نیکی انجام دهی و از نزد خود مردی را بفرستی تا از زبان من به حسین پیغام برد؟ گمان دارم امروز و فردا خارج می شود و با اهل بیت بدین سوی آید. به او بگوید که ابن عقیل مرا فرستاده است و او در دست این مردم اسیر شده است و گمان دارد که تا شام امروز کشته می شود. می گوید با اهل بیت خود بازگرد، پدر و مادرم فدای تو، اهل کوفه تو را نفریبند. اینها اصحاب پدر تو هستند که آرزو داشت از آنها جدا شود به مردن یا کشته شدن، و اهل کوفه با تو دروغ گفتند و به رأی اینها اعتمادی نیست. ابن اشعث گفت سوگند به خدای که این کار بکنم. محمد اشعث او را به قصر عبیدالله برد و محمد تنها نزد عبیدالله رفت و خبر بگفت و اینکه او را امان داده است. عبیدالله گفت تو را با امان چه کار؟ تو را نفرستادیم او را امان دهی، فرستادیم او را بیاوری. محمد خاموش شد. مسلم بر در قصر بنشست. کوزه‌ای دید از آب سرد، گفت از این آب به من دهید. مسلم ابن عمرو باهلی گفت این آب را به این سردی می‌بینی؟ والله از آن یک قطره نچشی تا در دوزخ از همین بنوشی. ابن عقیل گفت تو کیستی؟ مسلم باهلی گفت من آن کس هستم که حق را شناختم و تو آن را بگذاشتی و خیرخواه امام خود بودم و تو بدخواهی نمودی و فرمان بردار بودم و تو عصیان کردی. من مسلم ابن عمرو باهلیم. ابن عقیل گفت مادرت به سوی تو نشیند، چه درشت و بدخوی و سنگ دلی ای پسر باهله، تو به حمیم و خلود در دوزخ سزاوارتری از من. عمرو ابن حریس غلام خود را فرستاد تا کوزه آب آورد. بران دستمالی بود و قدحی، و آب در قدح ریخت و گفت بنوش. مسلم قدح بگرفت تا آب بنوشد، قدح از خون پر شد و نتوانست بنوشد و سه بار همچنین قدح را پراب کردند. بار سوم دندان صنایای او در قدح افتاد. گفت اگر این روزیم بود نوشیده بودم. مسلم را نزد عبیدالله بردند، بر او به امارت سلام نکرد. پاسبان گفت به امیر سلام نمی کنی؟ گفت اگر مرا خواهد کشت چرا سلام کنم؟ و اگر نخواهد کشت فراوان سلام بر او خواهم کرد. ابن زیاد گفت به جان خودم تو کشته شوی. مسلم گفت چنین است؟ گفت آری. گفت بگذار تا وصیت کنم به یکی از خیشان خود. گفت وصیت کن. پس مسلم رو به عمر سعد آورده گفت میان من و تو خیشیست و حاجتی به تو دارم که در پنهانی بگویم. عمر سعد نپذیرفت. ابن زیاد گفت از حاجت پسر عمت امتناع مکن. ابن سعد برخاست و با مسلم به جایی نشست که عبیدالله آنها را می دید. مسلم گفت در کوفه قرضی دارم 700 درهم که آن را در نفقه خود صرف کردم. آن دین را ادا کن از آن مالی که در مدینه دارم و پیکر مرا از ابن زیاد بخواه تا به تو بخشد و آن را به خاک سپاری و کسی سوی حسین فرست که او را بازگرداند. عمر به ابن زیاد گفت مسلم چنین و چنان وصیت کرد. ابن زیاد گفت امین هرگز خیانت نمی کند ولیکن گاه باشد دغلی را امین پندارند. تن بر عمر سعد زد که مسلم او را امین پنداشت و او خیانتکار بود. مال تو از آن توست، هر چه خواهی کن، و اما حسین اگر آهنگ ما نکند قصد او نکنی و اگر آهنگ ما کند دست از او بر نداریم، و اما پیکر او شفاعت تو را درباره او هرگز نمیپذیریم. پیکر او را چون کشتیم باک نداریم با آن هرچه کنند. و بعضی گویند عمر با ابن زیاد گفت میدانی با من چه گفت؟ عبیدالله گفت سر ابن عم خیش را مستور دار. عمر گفت کار بزرگتر از این است. گفت چیست؟ گفت با من گفت حسین می آید با 90 تن زن و مرد، تو او را بازگردان و برای او بنویس و خبر ده مرا چه مصیبتی رسید. ابن زیاد گفت اکنون که تو راهنمای او شدی کسی به جنگ حسین نرود جز تو. عبیدالله با مسلم گفت ای پسر عقیل، مردم بر یک کلمه اجتماع داشتند، تو آمدی و جدایی افکندی و خلاف انداختی. مسلم گفت نه چنین است، اهل این شهر گویند پدر تو نیکان آنها را بکشت و خون آنها بریخت و میان آنها کار کسرا و قیصر کرد. ما آمدیم تا آنها را به عدل فرماییم و به حکم کتاب و سنت دعوت کنیم. عبیدالله گفت ای فاسق، تو را به این کارها چه؟ مگر میان این مردم به کتاب و سنت عمل نمی شد وقتی تو در مدینه خمر می خوردی؟ مسلم گفت من خمر می خوردم؟ سوگند به خدا که او خود داند تو دروغ می گویی و من چنان که تو گویی نیستم. آن کس را خمر خوردن برازنده است که خون مسلمانان می خورد و مردمی را که کشتنشان را خدای عزوجل حرام کرده است می کشد به کینه و دشمنی، و از آن کار زشت خرم و شادان است، گویا هیچ کار زشت نکرده است. ابن زیاد گفت خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم، چنان کشتنی که در اسلام کسی را آنچنان نکشته باشند. مسلم گفت مناسب با تو همین است که در اسلام بدعتی گذاری که پیش از این در آن نبوده است و مسله کردن و ناپاکی و پست فطرتی را به خود اختصاص دهی، چنان که هیچ یک از مردم را این صفات سزاوار نباشد مانند تو. ابن زیاد او را دشنام داد و هم حسین و علی و عقیل را، و او را گفت بالای قصر بردند، و بکیر ابن همران را گفت تو باید مسلم را بکشی تا قصاص آن ضربت کرده باشی. مسلم به پسر اشعث گفت والله اگر امان تو نبود من تسلیم نمی شدم، به شمشیر به یاری من برخیز تو که امانت شکسته نشود. و مسلم دیگر سخن نگفت. چون بکیر فرود آمد ابن زیاد پرسید مسلم را چون بالا می بردن چه می گفت؟ جواب داد تسبیح می گفت و استغفار می کرد، و چون خواستم او را بکشم گفتم نزدیک شو، سپاس خدا را که تو را زیر دست من ذلیل کرد تا قصاص کنم. پس ضربتی فرود آوردم کاریگر نشد. گفت ای بنده خدا، این خراشی که کردی قصاص آن ضربت من نشد. ابن زیاد گفت هنگام مرگ هم تفاخر؟ بکر گفت ضربت دوم زدم و او را کشتم. مسلم را بر آن موضع که مشرف بر بازار کفشگران است گردن زدند و سرش بیفتاد. پیکرش را هم به زیر انداختند که مردم ببینند، و قتل او روز نهم بود که عرفه است.
پایان CD شماره 2.